بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل على
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على اعدائهم و مخالفيهم ابد العابدين. امشب باید که 4 آیه رو معنا کنیم و اشاره کنیم به ارتباط آنها با مباحث پیشینی که در آیات قبل مطرح شده. اشارتاً باز عرض می کنم که یک موضوع اساسی را قرآن مطرح می کند به عنوان احیا، احیایی که در نتیجه هدایت حاصل می شود و اون احیاء معنوی انسان هاست و اساس این احیاء را بعد از مسئله تبلیغ می گذارد بر روی انفاق، یعنی هزینه کردن، که عرض کردم از همه چیز انسان باید در این راه هزینه بکنه و خرج بکنه. مشخصات اون انفاق رو هم بیان میکنه که متضمن آزار و اذیت و منت و ریا نباشد. یعنی از 3 خصوصیت انفاق باید خالی باشه: منت گذاردن، آزار رساندن و به رخ کشیدن. بعد مثال میزند که اگر اینطور باشه مثل کسی است که باغی داشته باشد، اون باغ پر از نخل و انگور باشد و خودش هم پیر باشه و بچه های ضعیفی داشته باشه و موقع بهره‌گیری و دلخوش کردن به اون باغ طوفانی آتشزا در آن بگیرد و آن را بسوزاند. کسانی که با این 3 خصوصیت انفاق می کنند، یعنی انفاقشون متضمنه آزار، منت و ریا هست، مثالشون مثال اینه. یا کسی هم که اصلا انفاق نمی کنه. بعد تقابل شیطان و خدا رو مطرح می کنه که انسان در موقع انفاق دچار تردید میشه که بکنم یا نکنم، و اگر خودش رو راضی کرد که انفاق نکند، یعنی به وعده ای که شیطان به او داده عمل کرده. وعده شیطان این است که اگر انفاق کنی فقیر می شوی و در آینده چیزی نخواهی داشت و فقر تو موجب فقر اولاد تو و خانواده تو می شود. به هر حال تو از دنیا می روی، کفن میخواهی، قبر میخواهی، در یک قطعه خیلی خوب هم قبر میخواهی و باید این رو الان خریداری بکنی، و اگر بشود برای همسرت هم باید قبر بخری، کفن بخری، بعد هزینه های مجالس ختم و هفته و چهلم و این هم که هست. خب اینا رو از کجا میخوای بیاری؟ نداری؟ جمع کن، خرج نکن. آبرو و حیثیت تو در خطر است. بعد از مرگ میگوین این هیچ کار نکرد، نه مجلس ختمی، نه روزه‌ای، نه شامی، هیچ. پس پولاش چه کار کرد؟ نه، حتما باید باشه. این وعده شیطان است. بنابراین در اینجا بخل مساوی است با فحشا، یعنی بخل و انفاق نکردن که در اینجا فحشا خوانده شده، یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا، شما را امر می کند به فحشا، همون بخل. چرا فحشاه؟ چون آثار آن جامعه رو میگیره. بخل موجب میشود عدالت اجتماعی رشد نکنه، فقر توسعه پیدا بکنه و این آسیب‌های اجتماعی رو که ما میبینیم ناشی از اون فقر برآمده و حاصل از اون فحشایی باشد که شیطان امر کرده، یعنی گفته از بخل بکن، انفاق نکن. دزدی ناشی از فقره، فحشا ناشی از فقره، اعتیاد ناشی از فقره، جهل و بیسوادی ناشی از فقره، عدم رشد بهداشت ناشی از فقره، نداشتن خیابان‌های وسیع ناشی از فقره، داشتن کوچه‌های پیچ در پیچ و غیر قابل عبور و مرور ناشی از فقره. همین نوع فقره نداشتن که کرد شیطان، گفت نه. حالا نمیدونم الان به زور میگیرن یا نمیگیرن. من یادم اون زمانهای قدیم که شهرداری، فقط یک شهرداری بود در همین دروازه دولت، یه جایی میخواستن خیابونی بکشن، باغ بود و خونه اینها نبود، میرفتن پول میدادن و مانع میشدن که خیابانها عریض بشود. از جمله خیابانهای اون روزی که با پول عریض نشد، خیابان‌های مشهوری بودن مثل خیابان عباس‌آباد، خیابان آذر، خیابان اردیبهشت، خیابان فروغی، خیابان مدرس، اینا همه باغ بود و میشد بسیار بسیار عریض‌تر از این باشه. ولی فقر، فقر فرهنگی، ندانستن، جهل، اینکه من الان اگر یک متر زمینم رو ندم چه خیانتی به نسل‌های آینده کردن، این از شیطان. اینه یعدکم الفقر. حالا میفهمی فقیری؟ حالا میفهمی خیابان نداری؟ حالا میفهمی راه نداری؟ حالا میفهمی جاده نداری؟ که اگر خبر داشتید از این اورژانس‌های بیمارستان‌ها میدیدید که چه همه تصادفات ناشی از رانندگی که در اثر کم عرض بودن خیابان‌ها و کوچه‌ها پدید آمده. که فرمان داد شیطان. کجا بود شیطان؟ همینجا، همین نکن، همین هوای نفس، همین نگهدار. الان هم همینطور، الان هم همون فرق به وجه دیگری جلوه می‌کنه. همون چیز هاست، همون مسائله. شما میرید تهران، اصفهان هم حالا شروع شده، کوچه با عرض 8 متر به طول مثلا 100 متر بنبست، 20 تا 30 تا ساختمان 20 طبقه و 30 طبقه توش ساخته. فکر نمی کنن عبور و مرور این اتومبیل ها که هر واحد مسکونی اونجا، هر ساختمانی حدود 60 تا 110 تا واحد مسکونی توشه، یعنی 30 تا دونه ساختمان حدود مثلا 900 تا 3000 تا 300 تا چابستگی به طول عرضش داره. حالا شما حداقلش رو بگید 600 تا اتومبیل بخوان صبح از این کوچه بیان بیرون. اینا فکر نمی کنن؟ اینا کار شیطانیست. حالا یعدکم الفقر، حالا نداری، حالا اتومبیل داری، خانه هم داری، توش هم نشستی، راه نداری که توش راه بره، فقیری، نداری، یعنی مثل این که نداری. پس فقر تنها به نداشتن نیست، عدم امکان استفاده از مالی هم که انسان دارد یعنی فقر، یعنی با نداشتنش یکیست. شما مثلا 20 تا یخچال داشته باشی، ولی خونه نداشته باشه، 20 یخچال داشته باشید برق نداشته باشید، 20 یخچال داشته باشید برق هم داشته باشید پریز نداشته باشید، فقره هیچ کنمش به درد نمیخوره. کتاب هدایت نیامد که به ما بگوید دلا راست بشو که اگر نشین نظام عالم به هم میخورد و خدا محتاج این چهار تا کلمه است که تو نمیفهمی چه میگویی و میگویی. نیاز به این چهار تا کلمه نداره، هدایت میکند. ولا نحیینهم حیاتا طیبه، که آنها را زنده بکنیم به یک زندگی پاکیزه، بی دغدغه، بی اضطراب، با امنیت، با صلح، با مدارا، با سازش، با تعاون، اینا رو خواسته. وقت میگه این تور یا اون مایه ای که مثل مایه هست، دیدید این اتومبیل هایی که از خارج میارن از کشتی پیاده میکنن یه چیزی روش مالیده شده برای که زنگ نزنه، خراب نشه، خش بر نداره، تو نره. اون چیزی که اعمال انسان را در این چارچوب حفظ و هدایت میکند این عبادت و نمازه، یعنی محافظه. عبادت به خودی خود معنا و مفهوم ندارد. در صورتی که ما عامل به احکام قرآن و هدایت الهی باشیم، اون عبادت میتواند این رو حفظ کنه، یه پوسته ای دورش بکشه، پوسته مقاوم، غیر قابل نفوذ، هیچی درش نفوذ نمیکنه. وقتی یکی یکی اینا رو میگه بریز دور، ریا، اذیت، منت، اینها نباش. آیه امشب از آیه 269، یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت را به هر کس که بخواهد میدهد. بارها من حکمت رو براتون معنا کردم، حالا در یکی از این تفسیرها ببینم اگر این نوشتش من آورده باشم، پیشم نیست، بله، اون میگه که اون عمل صحیح، علم صحیح و درستی که عمل نافع و صحیح ازش صادر بشه، اون حکمت. خب پس خداوند به کسی که بخواهد حکمت میدهد، آیا به کسی که تابع شیطان است و فرمان شیطان را تبعیت کرده میخواهد حکمت بدهد؟ نه. ببینید به تمام انبیا یکی یکی که شاید 4 یا 5 تا از آیاتش در همین سوره بقره باشه، فکر کنم یکیش آیه 151 بقره هست، میگه ما حکمت دادیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول سوره جمعه. موضوع حکمته، یعنی علمی را این پیامبران برای اداره زندگی دنیای شما به شما اعطا می کنند که خطا درش راه نداره، به شما حکمت می آموزن حکیم بشوی. طول تاریخ مسلمان ها را ببینید، هر گروهی، هر دسته‌ای، هر حاکمیتی، هر کس آمده اشتباه کرده و خطا کرده، این حکمت نیست. آیا ابن ملجم از شیعیان قالی نبود؟ کسی بود که یه زمانی میگفت علی خداست. فکر نکنید کافر بود از یه جایی آمد
میگفت علی خداست،
خطا کرد، پس حکیم نشده بود، پس حکمت را فرا نگرفته بود. در حالی که پیامبر در شأن امیرالمؤمنین میفرماید انا مدینة الحکمه و علی بابها، انا مدینة العلم و علی بابها، چه کسی از این در وارد اون مدینه شده است؟ کیه؟ ما که شیعه هستیم از کدام در وارد این شهر حکمت شدیم؟ از در امیرالمؤمنین یا از در هوای نفس؟ خودم میخوام، خودم میگم، خودم تشخیص میدم، مردم میگن، علی چی میگه؟ چرا مقفوله؟ برای اینکه ما با حکمت کاری نداریم. برای اینکه علم صحیح و درست جلوی هواهای نفسانی و خواهشهای دل بخواهی ما را میگیرد. من میخواهم امروز کلاس درس نروم، دلم میخواد، اما علم میگوید بیا، بیا یاد بگیر، باید بنشینی، باید حوصله بکنی، باید چرت نزنی، خواب نری، دفتر داشته باشی، قلم داشته باشی، زحمت بکشی، استماع کنی، بنویسی، حفظ کنی تا یاد بگیری اون علم. من نمیخوام از راه علم، از راه علی وارد شهر بزرگ حکمت پیامبر اسلام بشم، نمیخوام، خوام از راه دلم. اینه که قرآن میگوید این همون شیطانیست که یأمرکم بالفحشاء، نه این راه رو نرو. پیامبران ما آمدن همه و آتینا لقمان الحکمه انشکر لله، ما به لقمان حکمت دادیم برای چی؟ برای اینکه شاکر نعمتهای الهی باشد. ای لقمان شکرگزار باش، سپاسگزار باش. یعنی چی؟ یعنی تمام نعمتهایی را که ما در اختیار تو نهادیم به جای خود ازش استفاده بکن. چشم تو حق را ببیند و باطل را ببیند و بین آنها تفاوت قائل بشود و در راه باطل نرود و در راه حق برود، و عقل تو و روح تو و شجاعت تو و شهامت تو و بردباری تو و شکیبایی تو مدافع حق باشد در تمام شرایط سخت و مخالف باطل باشد با تمام قدرت و توانی که باطل دارد. این حکمت لقمان، حواست جمع کن. و من یشکرو فانما یشکرو لنفسه، کسی که نعمتهای خدا را در جای خود به کار برد، این به نفع خودش بوده، برای خدا کاری نکرده، به نفع خودش کرده. اسماعیل و ابراهیم بعد از اینکه قواعد بیت را بالا میبرند دعا میکنند که وجعلنا مسلمین لک فلان و من ذریتی فلان، بعد میگوید که وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت، دعای ابراهیم در نسل انبیاء الهی مستجاب است، همه با حکمت آمدند. داوود و آتیناه الحکمه، به داوود حکمت دادیم. همه انبیاء همه حکیمند، یعنی آنچرا که میگویند ای بشر بکن،
بر اساس یک علم و آگاهی و دانستن درست و صحیح میگویند و آنچه را که میگویند نکن به همین ترتیب است. از این جهت و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کفیرا، به کسی که حکمت داده شده باشد قطعا خیر بسیار، نیکی بسیار به او داده شده است. اینا قرآنه. من درخواست می کنم از مستمعین محترم که وضع خودمان را به عنوان مسلمان، نه کشورمون ها، همه مسلمان ها را با همین یک آیه تطبیق بدن. آیا ما مدعی پیروی از پیامبر حکیم هستیم؟ پیامبری که اولین مردی که به او ایمان آورده سرآمد تمام حکمای دنیاست تا آخر دنیا، من به قطع و یقین خواهم گفت که فراتر از امیرالمومنین حکیمی نخواهد آمد. این تربیت شده اون مکتبه. یه تو سر خودم میزنه ما شیعه ایم، ما شیعه ایم، ما شیعه ایم. ببینید پیامبر کی رو تربیت کرد؟ کسی را که با جرأت سفارش کرد که اگر دین میخواهید و حکمت میخواهید، حق میخواهید، دنبال علی، الحق مع علی حیث ما دار یدو، حق با علی است، هر جا که علی بچرخد حق دور او میچرخد. ای کاش خطباء ما مردم را با این فرهنگ غنی و عظیم قرآنی در تربیت انسانی آشنا می‌کردند. نخنی جامعه کجا بود؟ چه اخلاقی میان مردم بود؟ چه آرامشی حاکم بود؟ اون وقت آدم اسم قاضی که میشنید خندش می‌گرفت. قاضی می‌خوایم برای چی؟ کی با کی دعوا داره؟ کی با کی اختلاف داره؟ سمچیز دیگه پیدا نمیشه. و ما یذکر الا اولو الالباب، و این حقیقت را به یاد نسپارند و به خاطر نیاورند جز صاحبان مخ، خردورزان و خردمندان. اونها میفهمن ما چی میگه. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. آنچه را که خرج کنید یا آنچه را که نذر کنید خدا آن را میداند. یعنی باز میره توی اون سه مرحله ها که اگر منت بخواهید بگذارید طرفتونم نفهمه منت گذاشتید، خدا میداند. اگر بخواهید آزار برسانید در این انفاق که ما کردیم و چه و فلان، بازم خدا میداند. اگر بخواهید ریا و تظاهر هم بکنید، باز هم خدا میداند. نذر را هم که حتما شرایطش رو در کتابهای تفسیر رو فقه دیدید، بعضی از مفسران قطعاً بر این باورند که اگر شرط درش باشد، یعنی در نذر شرط باشه، اون نذر کاملاً باطله و خداوند هم عنایتی به استجابت اون نذر ندارد. یعنی انسان بگوید که خدایا اگر فلان مریض را شفا دادی من اینقدر نذر میکنم، این نذر باطله. باید نظر اینطور باشد در نیت که خداوندا مصلحت را تو میدانی در شفا یا غیر شفا، ولی من در راه تو نظر میکنم و من از تو بهبودی او را میخواهم و نظر را انجام بده. یعنی با خدا شرط بندی نداری. بعضی از فقها هم جایز دانستن که شرط هم درش باشه. خب بنابراین اینجا که میگوید برای ستمگران یاورانی نیستند، یعنی اگر که کسی انفاق را به این خاطر انجام بدهد که افرادی را گرد خود جمع کند و از این را حیثیت و آبرویی کسب بکند و مردم بگویند که فلان شخص منفق است و در این راه و در اون راه خرج کرده است و طرفدار او بشوند، چون این انفاق متضمن ریا یا منت یا آزار بوده است، این شخص ستمکار است و چون ستم کرده مال ظالمین من انصار. فکر نکنه این آدمایی که حالا دورش جمع شدن اینا یاوران او هستن، اینا به خاطر این پوله حالا جمع هستن، بعد پراکنده میشه. اینا یاور واقعی و حقیقی نیستن. پس انفاق باید با شرایطی باشد که خداوند مقرر فرموده. حالا چون اونجا گفت که ولا تکونو کالذی ینفق ماله رئاء الناس، مثل کسی نباشید که مالش رو برای به رخ کشیدن مردم خرج می کند. اینجا آیه توضیح میده که ان تبدو صدقات فنعم ما هی، اگر صدقات را آشکار کنید خوبه، اشکالی نداره، این به شرطی که به رخ کشیدن و ریا درش نباشه. در اینجا برخی از مفسران صدقات را عموم انفاق تلقی کردن، نه زکات خاص، چون که صدقه به عنوان زکات خاصه و زکات در قرآن عموم پاک کردن ماله، اون وقت در فقه برعکس شده. در فقه زکات را اون پرداخت حقوق مالی می دانند که حد نصاب داره در چیزهای مختلف و به همه چیز هم تعلق می گیره و به اون نه چیزی که در فقه آمده تنها نیست، به دلیل آنکه نه چیز در قرآن نیست اصلا، مثلا اسم نه چیز در قرآن نیست، قرآن میگه زکات بدید، صدقه بدید از همه چیز. در اینجا گفتن صدقه عام است و اون زکات رو در بر نمیگیرن، چون زکات واجب است بر هر مسلمانی که اون مالی رو که دارد و به حد نصاب میرسد پرداخت بکنه، اون میزانی که تعیین شده اون رو پرداخت بکنه، این واجبه. بنابراین این اخفاء نداره که حتما مخفی بکنه و بده، نه، میتواند به عنوان وجوهات مالی که برش هست بده. این صدقات یعنی انفاق های عام است که گیرندگانش ممکنه نخواهند بدانند که فقیرند، یعنی اعتبار، حیثیت، آبرو در جامعه داشته باشند. اینجاست که میگوید که باید مخفی هم باشه. حالا اگر یه جایی شهر تشخیص داد که اگر علنی باشه موجب تشویق یک ثروتمند دیگری هم می شود که او هم انفاق بکنه، اینو همه مفسران و فقها ها جائز دانستن و قرآن هم همین رو میگه که میگه فن اماهیه، یعنی اونجایی که خیر درش هست و دیگران هم تشویق می شوند به این که صدقه بدهن، انفاق بکنن در راه دینشون، در راه خدا، در راه توسعه عدالت اجتماعی، اینها خیلی خوب اینجا علنی بکنه. چون در یه آیه دیگر میگوید و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء، همینجا دنبالشه، و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکن، اما اگر که به فقیر مخفیانه بدهید این بهترین است برای شما، نه بهترا، بهترین، بهترین است. و یکفر عنکم من سیئاتکم، و این موجب می شود که روی بدیهای شما پوشانده بشود، یعنی روی نارسایی هایی که در جامعه شما، در خانواده شما، در خیشان شما هست، این انفاق شما اون مفاسد رو رفع میکنه، از بین میبره، میشه تکفیر سیئات، یعنی روی بدی ها رو میپوشاند. اینجا این آدم نداشته، گرسنه‌شه، میره از در نونوایی یه نون برمی‌داره میره، و در تمام مذاهب اسلامی این رو دزدی نمیدانن اصلا، میگن این نمیشه محاکمه بشه، بلکه گشنشه، نیاز داره، نداشته، به اندازه که سیر بشه برداشته رفت. این بدیه داره در جامعه اتفاق میفته، اگر اون انفاق صورت بگیره روی این پوشانده میشه. همینطور بدیه های دیگه. حالا من یه مثال زدم، زودتر برسیم به بقیه آیات. والله به ما تعملون خبیر، خدا آنچرا که شما میکنید میداند، نسبت به آن آگاه است، با خبر است. این خیلی مهمه، واقعا موضوع مهمی است که انسان عنایت داشته باشد که هر کاری را که انجام میدهد یا هر نیتی را که برای انجام کاری در ذهنش میچرخاند، اون رو خدا میداند. این خیلی مهم. لازم نیست که من بدانم، بله؟ چون بعضی از این جوان ها میدونن من خیلی از سیگار کشیدن ناراحتم و حرام هم میدانم، و مثلا میره پشت اون دیوار سیگار میکشه بعد میام، بله؟ اون که فایده نداره، خدا که میدونه. پس این نمیدونه که خدا میدونه، خدا میداند، یعنی خدا میداند آثار بد این کار را، خدا میدونه. لیس علیک هداهم، ای پیامبر، این که تو دست اینها را بگیری و به زور بیاریشون هدایتشون بکنی، این وظیفه تو نیست. ولکن الله یهدی من یشاء، خدا هر کرا که بخواهد هدایت می کند. آیا خدا می خواهد کسی که پشت به تو کرده، پشت به امیرالمؤمنین کرده، پشت به فاطمه زهرا کرده، پشت به عترت تو کرده، این هدایت بشه؟ نه، این عقبه. زودی نریم سر سنی ها، بیایم تو خودمون ببینیم چقدر به امیرالمؤمنین و خاندان عصمت و طهارت اقبال داریم، اقبال عملی ها. هر کاری میخوایم بکنیم ببینیم اونا میکردن یا نمیکردن، راضی هستن که ما به عنوان شیعه این کار رو بکنیم یا راضی نیستن، بعد بریم سراغش. و از خودمون توجیه نداشته باشیم. خدا میگوید حتی تو هم ای پیامبر، هدایت دست تو نیست، ما چارچوب هدایت رو تعیین کردیم، هر کس در چارچوب ما قرار گرفت و تبعیت از اوامر ما کرد و نواهی ما را کنار گذاشت، اون هدایت شده است. و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، آنچرا که از خوبی انفاق کنید. پس ببینید فقط پول نیست، هر خوبی رو که آدم انجام بدهد انفاق کرده، این به نفع خود شماست. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و شما هم خرج نمی کنید، انفاق نمی کنید، مگر اینکه نیتتون جلب خوشنودی و رضای خالق باشد، اونطور انفاق بکنید. و ما تنفقو من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون،
و آنچه از خوبی که انفاق بکنید به طور کامل به شما برگردانده می شود و به شما ذره ای ستم نخواهد شد. و این جواب اندیشه ماست به هنگام انفاق. بله؟ خب حالا ماشین خریدیم، نو هم هست، مثلا من که لباسام خاکی اینا، خب سوارش بشیم، نه این که لباساش خاکی، صندلیش خاکی میشه. بله؟ پس نمی کنی. چرا؟ چون ایمان نداری که ستم به تو نمیشه، ستم به تو نمیشه، به تو به طور کامل بازگردانده میشه. معلمم یه مسئله بلدم، میگم اینو نشونه بچه ها نمیدم، مال خودم باشه، تو کلاس های خصوصی که ساعت 20,000 تومن میدن اونجا میگم. چرا سر کلاس میگم؟ که اینام یاد بگیرن. این برای اینکه نمیدونه که به طور کامل خدا عوضش رو بهش میده و به او هیچ ستمی نمیشه. اون ستم رو در این میداند که این 20,000 تومن این گیرش نیاد. ولی اصلا نظام عالم را خداوند بر نسیه کاری قرار داده است. هیچ چیز در این عالم نقد نیست و نقد را خدا اسمش رو گذاشته دنیا و نسیه را اسمش رو گذاشته آخرت. همه چیز چون میگه یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان به نسیه میاره. نقد چیه؟ میگه بده آقا تا بهت بدم، شکل بنویس جنس رو بنویس. نسیه چیه؟ ببرید آقا هر وقت دارید بیارید. هیچ رسیدی هم ازش نگرفتی؟ نه. هیچی هم بهش نگفتی؟ نه. خب این وقت نایمه خدا که هست عوض میده. ما در راه رضای خدا دادیم، کجاست الان اینطوری که وقتی میخواهد انفاق بکند و چیزی را از دست بدهد فکر بکنه که خدا به طور کامل بهش عوض میده و به این ستمی نمیشه، این چیزی را از دست نمیده؟ این خصوصیات روحیات که نیست. چرا؟ حالا برای اینکه خیلی مایوس و ناامید نشید، مثلا برای جوانها شاید حدود 2-3 ماهی اوائل انقلاب اینطوری بود، مثلا از همون بهمن 22 بهمن یه ده 20 رو جلوترش، البته من نبودم برای منم تعریف میکنم، این داخل ایران نبودم، تا مثلا اواسط فروردین و اینها، اون موقع هم گفتم مثلا همه اتومبیل های سواری مجانی مسافر می بردن همه رو سوار می کردن. حال من که خودم اصلا می ترسم که سوار کنم، من که ممکنه مثلا تریاک تو جیبش باشه سوارش کنیم اون وطن همونو بگیرن هم منو بگیرن، میگن هرچی هم بگیرن ما با هم همدست نیستیم، میگن نخیر همدست، نمیدونم یا یه طور دیگه باشه یا یه قاچاق دیگری داشته باشه یا چاقو داشته باشه بخواد آدم بکشه. در هر حال جامعه اینطوری شده، جامعه اینه. شیعه هم هستیم. خب پس انشاءالله که یادمون بمونه خصوصیات مهمی را که بر اساس حکمت خداوند در این آیات مطرح کرده. این چند آیه رو عین القضات هم در یه جایی بهش اشاره کرده، عادت هم بده ها، البته حالا خیلی زیاد نه، ولی چند نفر اون هفته گفتن از عین القضات نخوندی، بس که عادت کردن بهش دیگه، حالا میخوان بشنون ببینن چی میگه. بعضی ها میگن متنش مشکله و ما نمیفهمیم، نخونید. حالا یه هفته نمیخونیم، دو هفته نمیخونیم، بعد آره یه چند کلمه، چند موضوع رو در این نامه عین القضات اشاره میکنه و در 3 نامه قبل که حالا این نامه 4 راجع به نیت صحبت میکنه، بسیار مطلب سنگین و اساسی است در نیت، که اصلا نیت چیه،
که چرا پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوا، هر کسی آن چیزی گیرش میاد که نیت کرده، و عمل انسان منوط و مستند است به نیت او. یعنی اگر کسی انفاق کرد و عالم هم نفهمید که این برای ریا انفاق کرده، اون مهمه، اون نیت مهمه. در اینجا می نویسد که سه مکتوب نوشتم، جای اگر من فکر کنم جمله مشکل باشه یکمی توضیح میدم. سه مکتوب نوشتم در معنای نیت و هنوز مقصود تمام نیست. بدان ای برادر اعز، اطال الله بقاک فی رضا، که افعال انسانی، دعاشم خیلی جالبه ها، میگه خداوند به تو طول عمر دهد به شرطی که بتوانی خوشنودی او را جلب کنی، به این شرط. اطال الله بقاک فی رضا، به تو طول عمر بده به شرط رضای خدا رو جلب کن، که افعال انسانی از قدرت وادید آید. وادید یعنی پدید. پ و ب در فارسی به واب هم بدل می شود، پدید وادید، بادید و با، و قدرت گوش به فرمان ارادت است. ارادت در فارسی دو معنا پیدا کرده، وقتی با ته کشیده بنویسیم یعنی توجه، توجه خاص یه شخص به شخص دیگری، ما ارادت داریم، همون خواستنه ها، یعنی شما رو میخواییم. و اگر با هی گرد بنویسن اراده، یعنی خواست درونی. این ارادتی که میگه یعنی این، یعنی اراده کردن و خواستن، اراده کردیم فلان چیز را، این اون کلمه است. میگه قدرت گوش به فرمان ارادت دارد، یعنی انسان اول اراده میکنه در درونش، بعد عملی میکنه، یعنی در قدرت و توانش این ارادهش ظاهر میشه. و ارادت به واسطه علم وادید آید، و اراده هم ناشی از آگاهی انسانه. من چی میخوام؟ باید بدونم تا باید اراده بکنم. اکنون بدان که افعال آدمی حکم از ارادت گیرد، و ارادت و نیت هر دو یک حکم و یک معنا دارد. والاعمال بالنیات فصل خطاب است در این معنا. اگر ارادت دینی بر مرد غالب بود، بیشتر اعمال او مقبول بود. یعنی تمام خواستش منوط به فرمان الهی باشه، میشه اراده دینی. و اگر ارادت دنیوی غالب بود، اعمالش بیشتر مردود بود. خیلی هم با انصاف ها، بیشتر و بیشتر میگه، یعنی میگه خب یک کمیش میمونه که قبول بشه. که حالا آیه قرآن، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما همه اعمال رو آمدیم نزدش، بررسی کردیم، دیدیم همش رو مثل گردی که پخش بشود، هیچ، صفر شد. و چون حب دنیا غالب بود در نهاد آدمی، لابد نیات او در طاعت فاسد بود. که و من کانت هجرته او، حدیث نبوی است، حدیث متواتره و شیعه و سنی همه نقل کردند. و من کانت هجرته او الی دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فهجرته الی ما هاجر الیه. از پیامبر پرسیدن هجرت این چی؟ هر کسی هجرت بکنه از مکه پاشه بیاد مدینه مهاجره؟ پیامبر این جواب رو میفرماید که اگر کسی هجرتش برای این باشد که به چیزی از دنیا دسترسی پیدا بکند یا یک زنی پیدا بکند که به دردش بخورد، هجرتش برای رسیدن به اون بوده و این هجرتش هجرت در راه خدا محسوب نیست. و هر فعل که آدمی کند از نیتی خالی نیست و نیت هر کس در خور او تواند بود. منکم من یرید الدنیا، از شما کسانی هستند که دنیا را می طلبند. لاجرم اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، از این جهت اعمال آنها مثل یک سرابی است در یک صحرای بی آب و علف که تشنه ای در آن درمانده شده و اون سراب رو فکر می کند که آب است. چه کار می کنه؟ حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه، به سمت اون سراب میدوه، وقتی به آنجا میرسد چیزی نمییابد، اما خدا را مییابد که حساب او را به طور کمال و تمام میدهد. کرماد نشتدت به ریح فی یوم آصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یا مثل خاکستری که در یک روز طوفانی گرد باد در آن وزیدن گیرد، هیچ چیز از دستاوردشان را باقی نمی‌گذارد. و ها اولائه هم الاخسرون اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تمام دستاوردشان در دنیا از بین رفته و همه را گم کردن، ضل عنهم، همه گم شده است و تازه فکر کردن که خوب عمل کردن، این بده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کارشون خوبه. و منکم من یرید الاخره، و از شما کسی هست که آخرت را میخواهد، اولئک کان سعیهم مشکورا، اینهاست که کوشش آنها مورد سپاس خداست. من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه، کسی که کشتزار آخرت را بخواهد ما هم به آن اضافه میکنیم، و کسی که کشتزار دنیا را بخواهد نقطه ایمنها از آن به او خواهیم داد. حالا میرسه به اینجا، یکی را ده بدل واکند تا 700، از 10 تا 700 تا در انفاق جواب میده که مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. و قومی دیگر هستند که پای به دنیا و آخرت در نیاورند، چون قصد حضرت کردند با ایشان گفتند انتم اولیای حقا، یا موسی ما را خواهی پای به دنیا و آخرت و نتوانی آورد. اخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا، صفت این قوم در قرآن کجاست؟ یریدون وجهه یا محمد، اینها وجه خدا را میخواهند، نه تو را با ایشان کار است و نه ایشان را با تو.
ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء. همش از قرآن میاره. تو را از برای آن فرستادیم که روی دشمنان و گریختگان سوی ما آوری، نه از بهر آن که روی دوستان از ما بگردانی. هان و هان، ولا تعد عینا که انهم ترید و زینت الحیات دنیا، مبادا ای پیامبر که از این دوستان ما چشم واگیری و به سوی زینت و آرایش دنیا روی. خودش نمیخواست، یخ اون پولدارها چشم پیامبر نگیرن که اینا هم به درد میخورن بیان اینا. و این نه اینکه اونا رد کنه، اصلا اونا رو باید بیاره، ولی این باعث بشود که اون دوستانی که وجه خدا را میخواهند یک لحظه مورد بیتوجهی قرار بگیرن. این قوم را ثواب نه به پیمانه اوهام و عقول دهند، و یرزق من یشاء به غیر حساب، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، که آیات رو خوندیم معنا کردیم. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، همون رگبار اگر نباشه باران کم هم مفیده، چون ابتغاء مرضات الله بود کمثل جنه. و چون فی سبیل الله بود کمثل حبه. جوان مردا، من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، دیگر است فیضاعفه له اضعافا کثیره دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.